أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که در استصحاب کلی قسم دوم که منشأ شک این باشد که کلی متحقق به وسیله فرد، این کلی امر او مردد است بین فردی که مقتوع البقاء هست و فردی که مقتوع الارتفاع هست، و چون معلوم نیست برای ما که تحقق کلی به کدوم یکی از این دو فرد است، قهرن شک در بقای کلی برای ما حاصل می شود. اگر وضع فرد برای ما روشن می شد، ما شک در بقای کلی نداشتیم، یا یقیناً مرتفع بود اگر قصیر العمر باشد، یا یقیناً باقی است اگر طویل العمر باشد. در اینجا شبهه‌ای که شده بود که این استصحاب را جاری ندانیم، چون صاحب کفایه می‌فرماید لا اشکال فی جریانه. هم محققینم عمدتاً در جریان استصحاب در این قسم قبول دارند که استصحاب کلی اشکالی ندارد، ولیکن در مقابل دو تا توهم شیخ انصاری رضوان الله علیه برای جریان این استصحاب ذکر کرده است. توهم اول اساسش این مسئله است که اگر کلی تحقق پیدا می کند، کلی طبیعی، تحقق او به فرد است. اگر به فرد محقق می شود، همون گونه که در نسبت به فرد ما یا به صورت علم اجمالی یا علم داریم به ارتفاع فرد اگر قصیر باشد، یا علم داریم به بقاء فرد اگر طویل العمر باشد، پس شک در بقاء نیست، یا قطع به بقاست یا قطع به ارتفاع است. و همین معنا ایزن در کلی هم می آید، برای خاطر اینکه کلی از فرد جدا نیست، وجود واحد است که به وجود که اون وجود واحد هم به فرد نسبت داده می شود و هم به کلی. پس اگر درباره فرد امرش مردد بین مقتوع البقاء و مقتوع الارتفاع هست، قهرن اون حسه از طبیعی که به یکی از این فردین مرددین محقق شده است، امر او ایزن دائر است مدار این که یا مقتوع البقا هست اگر اون حسه به فرد طویل تحقق پیدا کرده باشد، یا مقتوع الارتفاع است اگر به فرد قصیر تحقق پیدا کرده باشد. این خلاصه اشکالی است که در اینجا شده است، و اگر در ادامه و تتمه‌ای که دیروز مونده بود این مطلبه، اگر بگویید استصحاب در حسه مرتدده بین تحقق او در قصیر یا تحقق او در طویل، در چنین جایی استصحاب در حسه جاری باشد، ما باید بگیم استصحاب در فردم، فرد مرددم جاری است. و حال اینکه استصحاب در فرد مردد رو شما قبول ندارین جاری باشد، پس باید استصحاب در حسه مرتدده بین اینکه اون حسه تحققت فی ضمن القصیر او فی ضمن الطویل، این هم باید جائز نباشد، و حال اینکه شما جائز میدانید. این خلاصه اشکال و توهمی که در این مقام شده است. جواب اساسی که از این اشکال و توهم می شود داد این است که یک مقدمه باید ذکر بشه تا خوب معلوم بشود که ما استصحاب کلی را جایز می دانیم، ولی استصحاب فرد مردد را جایز نمی دانیم. با اینکه در اینجا در حقیقت اساس شک در بقا اون فرد مردد است که اگر طویل العمر باشد ما میگیم باقی است، ولی چون نمیدانیم لذا شک میکنیم در بقا. یک مقدمه اول مرحوم محقق اصفهانی ذکر میکنند، بعد ما نحن فی را بر اساس اون مقدمه حل میکنند، اشکال و توهم را برطرف میکنند. اون مقدمه این است که از باب مثال در مثل زید و انسان، که زید فرد است و انسان طبیعی است، در اینجا زید به عنوان فرد چی از این زید فردیت از فردیت زید در حقیقت به چیست؟ این که گفته می شود زیدون فردون من الانسان، چی جوری فرد شده از زید از انسان؟ زید فردیتش این نیست که زید با جمیع عوارض و جواهری که دارد فرد باشد برای انسان به عنوان کلی. مثلا زید، خب به هر حال دو جوهر در وجود زید هست، یک جوهر مجرد که نفس اوست و یک جوهر مادی که بدن اوست. اعراض متعددهی در زید هست از قبیل کم، کیف و حیز و غیر ذالک از عوارض حالا باطنی یا اعراض ظاهری در زید وجود دارد. آیا زید فردیتش به این نفس و بدن و سایر اعراض همه با هم هست که جز که چون این نفس و بدن و سایر اعراض به نحو کلی در زید و همراه با زید است، این موجب شده است که گفته بشود زید فردی از انسان است؟ میفهمید این حرف صحیح نیست. چرا؟ چون مثلا اگر لون زید لون بیاض باشد، بیاض زید فردی از طبیعت کیف مبصر است. کیف مبصر کلی است، یکی از مصادیق او عبارت است از بیاضی که در زید است. یا مثلا طول زید عبارت است از یک فرد از طبیعت کم، کم متصل. یا به اصطلاح حیز او یک به اصطلاح فرد از طبیعت عین است و هاکذا سایر اعراض. پس زید بما له من الجواهر و الاعراض نمی شود بگیم طبیعت فردی از طبیعت انسان است. و چرا این حرف رو می زنیم؟ برای خاطر اینکه واضح است اگر بیاض زید فردی از طبیعت کیف مبصر است، این ملاک فردیت زید که از به اصطلاح جوهر نفسانی و بدن هست نخواهد بود، چون اون چه که موجب فردیت شی برای طبیعت نوعیه خودش هست از این دایره خارج نمی شود. پس بنابراین فرد بیاض زید نمی شود فرد دخالت داشته باشد در فردیت زید برای انسان، کما اینکه فردیت بیاض زید نمی شود دخالت داشته باشد برای فردیت کم زید نسبت به طبیعت نوعیه کم و هاکذا سایر اعراض. خلاصه فرد هر طبیعتی دخالت در فردیت اون ما بهی تفرد و فردین دخالت دارد در فردیت اون فرد نسبت به همون طبیعت، نه نسبت به طبیعت دیگر. لذا روی این قاعده اون چه که دخالت دارد در فردیت کیف زید یا کم زید یا غیر ذالک، این دخیل است در خصوص فردیت اون فرد برای کیف، نه برای زیدی بودن زید فردی از انسان. به عبارت اوزه فرد هر طبیعتی مربوط به همون طبیعت است، نه اینکه مربوط به طبیعتی دیگر باشد تا ما به تفرد دخیل باشد در فردیت شی نسبت به تبایع دیگر. پس زید با قطع نظر از اعراضی دیگری که هست، زید بما له من النفس والبدن فرد طبیعت انسان است که در حقیقت یعنی وجود این نفس و بدن منشأ فردیت شده است و وجود نفس و بدن موجب شده است، نفس و بدن زید موجب شده است که این فرد طبیعت انسان باشد. اما اعراضی ولذا اگر اعراض عوض بشود میبینیم این فردیت برای به اصطلاح انسان باقی میماند. اگه بنا باشد مثلا اعراض دخیل باشد در تفرد زید، زید مثلا قبلا چاق بود حالا لاغر شد، باید بگیم از فردیت انسان خارج بشود. لونش ابیض بود اسود شد به خاطر حال جهتی، این باید بگیم از فردیت خارج شده است. پس معلوم شد که اون امور دخیل در فردیت این فرد برای انسان نیست. نهایت طبیعت انسان به عنوان کلی طبیعی مرکب است از نفس و بدن لا علی تعیین، نه نفس و بدن خصوص زید یا عمرو یا بکر یا غیر ذلک. طبیعت انسان عبارت است از حقیقتی که مرکب است بین نفس و بدن، این تمام هویت طبیعت انسان هست. ما ملاحظه حالا این دو جور لحاظ می شود. اون مقدمه را دانستین که ما به تفرد اعراض دیگر یا جواهر اخر اونا نیست، ما به تفرد عبارت از اون چی که دخالت دارد در وجود نفس و بدن که همون وجود باشد، تشخص به وسیله وجود هست. حالا تارتن طبیعی انسان که مرکب از نفس و بدن است لحاظ می شود من حیث و هیه. یعنی چی من حیث و هیه؟ یعنی نظر من را و لحاظ من را در اینجا محصور می کنیم به ذات زید و ذاتیات زید، یعنی به ماهیت زید و جنس و فصل زید، به چیز دیگه کار نداریم. این یک جور لحاظ است. این ملاحظه، در این ملاحظه نفس طبیعت انسان به عنوان یک امر واحد ملاحظه می شود. پس بنابراین به این لحاظ طبیعی انسان چند تاست؟ طبیعی انسان چند تاست؟ یک. چرا؟ چون شما طبیعت انسان را من حیث و هیه لحاظ کردید و به جهت صرافت لحاظی با قطع نظر از چیزی که بخواد بر او عارض بشود. این طبیعت من حیث و هیه طبیعتون واحدتون، لذا تعبیر می فرمایند به این که اگر شی همه عوارض و اینهاش ازش رها کردی و کنار گذاشتی، به خودش شی به ماه و نگاه کردی، این می شود صرف و شی، و صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر. من قبل ذاته، این قیدم است، یعنی ماهیت انسان به ما هو انسانون متعدد نیست بلکه واحد هست. این یک لحاظ. لحاظ دوم این است که این طبیعت انسان را فقط محدود به حدود ذات و ذاتیاتش نگاه نمی کنید، میگید به عنوان حصه از این طبیعی واحد در نظر میگیرید، یعنی پای وجود میاد به میان. خب اگر به لحاظ حسه در نظر گرفتید، قهرن این حسه یا با زید است، یعنی از ناحیه زید تحسس و تعین پیدا کرده است، یا به امر است که تعین اون طبیعی واحد به وسیله امر شده است، و همچنین سایر افراد. پس طبیعت انسان من حیث و هیه تعین ندارد، لا متعین است در حقیقت، ولو اینکه ذهنن ما معناشی میدانیم، یعنی به هر حال اون همون مجموعه نفس و بدن، ولی این طبیعت به عنوان امر متعین قهرن تعینش از نوعی افراد میاد. لذا تعبیر کردن که فرد واسطه در به اصطلاح ثبوت طبیعی است، بعضیا اینجور تعبیر کردن. خب پس ذات حسه یعنی همون طبیعت انسان که محفوف به تعینات زیدیه باشد، این غیر از ذات حسه که محفوف است به تعینات امریت یا بکریت و خالدیت. این حس قهرن با همه تعینات نمیشه باشه، چون اگه با همه تعینات باشه معناش این است که یک فرد از انسان همه افراد باشد، و حال این که یک فرد همه افراد نیست. تمام تعینات رو نمیارید، تعینات زید فرق دارد با تعینات امر، فرق دارد با تعینات بکر و هاگذا. حالا به لحاظ تقرر ذات حس در زید که محفوف می شود اون ذات به انها تعین، چرا انها تعین؟ به حسب افراد متعددهی که دارد، حداقل دو تا فرد در نظر بگیرید، اون ذات متعین شده است یا به تعین زید یا به تعین امر. پس نتیجتا زید فرد می شود برای طبیعی انسان، کما اینکه حسه‌ای که از بیاض در زید هست فرد طبیعی به اصطلاح چی؟ اون کیف مبصر می شود. نوع تفاوتش اینه که در طبیعت حسه‌ای متعینه به از انسان به زید، این حسه جوهریه است، قیام به غیر ندارد. ولی حسه ای از کیف مبصر که در بیاض زید پیدا شده است، چون معنای عرضیش عرضیست، قهرن قائم به چیست؟ قائم به حسه زیدیت است، به لحاظ این که العرض و اذا وجده وجده فی موضوع، موضوع میخواد، موضوع عبارت است از همون حسه ای که در زید هست. خب این یک مطلب که ما لحاظ طبیعت انسان را دو جور میتونیم لحاظ کنیم. یکی انسان را به ماهوه لحاظ کنیم، هیچ جهتی از جهات تعین او را در نظر نگیریم، این میشه همون کلی طبیعی. و اخرى این است که او را با تعیناتی که پیدا کرده است ملاحظه میکنیم، این میشود حسه. پس معنای حسه این شد که همون ذات است اما با لحاظ تعین. ذات بدون لحاظ تعین می شود طبیعی و کلی. نفس طبیعی بدون اینکه تحسس به حسی پیدا بکند به ماهوه وجودی ندارد. در نظام وجود می فهمد سراغ طبیعی به ماهوه طبیعیون نگردید. طبیعی انسان به ماهوه طبیعیون یعنی بدون تعین کجا کی سراغ دارد؟ سایر به اصطلاح کلی طبیعی، مثلا فرض کنین کیف، کلی طبیعی کم، اینا هم بدون اینکه تعین داشته باشد وجود خارجی ندارد، فقط جایگاهش کجاست؟ آقا ذهن. ما به تحلیل ذهنی و با لحاظ میتوانیم او را اینجوری لحاظ کنیم. لحاظ ما غیر از این است که بگیم واقعیت دارد یا نه، واقع امر حتما باید همراه با تعین باشد. اینم یک نکته. ولیکن لا متعین به ذاتی همراه با تعینات هست. چطور میگیم آقا جنس با تمام به هر حال انواع هست، نوع با تمام اصناف هست، صنف با تمام افراد هست، این حرف گفته می شود؟ در اینجا معنای همین کلام اینه، یعنی ذات ولو غیر متعین است اما لا به شرط تجتمع او مع الف شرط. پس این لا متعین با همه متعینات قهرن تحقق پیدا می کند، همراه با متعینات تحقق خارجی دارد. و لذا وقتی گفته می شود زید فردی از انسان است، گفته می شود حسه از انسان در بازید است، حسه از انسان بازید است و این حسه ایزن فرد است برای اون طبیعی. یعنی همون جوری که میگیم آقا زید فرد طبیعی است، حسه از انسان هم که بازید هست قهرن این حسه فردی از اون طبیعی انسان هست. لذا میفرماید از اون طرف هم گفته میشود چون لا متعین در ضمن متعینات که افرادند وجود دارد، میفرماید گفته میشود طبیعی جزء فرد است، که انهو فرد متشکل است از اون ما به تفرد که وجود زید است و اون به اصطلاح طبیعی که عبارت است از انسان. لذا زید واجد انسان است، کما اینکه امرم واجد انسان است، بکرم واجد انسان است. البته تحلیلاً این جزء هست، لذا خلط نکنید، ایشان حکیمه، نمی‌فرماید که این جزئیت، یعنی پس بنابراین افراد انسان در خارج مرکبند، نه ترکیب نیست از مثلا فرض کنین فرد بودن و از اون کلی طبیعی بودن، نه، این تعدد و این که مثلا گفته می شود به اصطلاح طبیعی جزئی از این فرد شده است فقط به تحلیل ذهنی است. ما در ذهن خودمان ذات الحسه را یک طرف نگاه می کنیم و اون ما به تفرد و فردیت را در طرف دیگر قرار می دیم. لذا می گیم این جزئی از اون فرد مرکب است از طبیعی همراه با تعینات، اینجوری می گیم همراه ما به تعین. بنابراین کلامی به صلاح عدق که ما به تعیون نفس وجود هست، پس بنابراین بودن فرد مرکب از طبیعی و ما به تفرد فقط به تحلیل ذهنی است، اما به حسب وجود خارجی قطع نظر از ذهن ما اینجوری نیست که انسانیت زید یک طرف باشد و وجود زید یک طرف دیگری باشد، نه، همین وجود بما له من الجواهر والاعراض فرد است برای طبیعی انسان، یا بیاض او فرد است برای طبیعی کلی مبصر، یا به هر حال کم او فردی است و هکذا تا آخر اعراض. خب حالا این مقدمه که ما تفاوت به اصطلاح بین طبیعی و فرد را فهمیدیم و فردیت هم معناش برای ما روشن شد، حالا میخواد نتیجه بگیرن که در اینجا ما میتوانیم استصحاب کلی کنیم. طبیعی در حقیقت قدر مشترک میشود، چرا؟ چون لا متعین بود و لا به شرط بود، لا به شرط به لحاظ این که شرط به اصطلاح اطلاق دارد، مطلق معناش همینه دیگه، با همه مقیدات هست، مطلق با تمام مقیدات هست، لا به شرط با همه اون افرادی که مشروط به شیء هند قهرن هست، لا متعین عناوین مختلف ولی یک چیزی میخواد دیگه، لا متعین با همه متعینات که افراد باشد از طبیعی با تمام افراد هست، ولی هر فردی یک حسه ای از اون طبیعی دارد، که لذا در منطق قول صحیح این بود که مسئله طبیعی و افراد مسئله آباء متعدده نسبت به ابناء متعدده است، نه اب واحد نسبت به ابنا که اون رجل به اصطلاح همدانی می گفت. پس طبیعی که عبارت است از همون قدر مشترک، گرچه وجود او به عین وجود فرد است، به حسب وجود واقعی نحو تعینی پیدا کرده است به تبع تعین فرد، چون فرد بلا تعین نیست، لذا این تعین فرد بالعرض والمجاز به اون قدر مشترک هم نسبت داده می شود، ولیکن اون ذات و کلی تارتن معلوم است با تعینش، مثل اونجایی که مثلا مثل قسم اول می دانیم در ضمن فردی تحقق پیدا کرد، اما نمی دانیم این فرد باقیست یا خیر، پس اون حسه از انسان در به تبع اون فردی که عبارت از زید باشد قطعا تعیون پیدا معلوم ماست، حالا نمی دانیم باقی مونده یا نه، یه وقت اینجور است و اخرى این است که اون قدر مشترک فقط ذات او برای من معلوم است، اما تعین او برای ما مشخص نیست. این در ما نهنفی هست. خب در ما نهنفی تعین فرد طویل و تعین فرد قصیر هر دو برای ما مجهوله. لذا می گفتیم که اگر کسی بگوید که آقا ما در جانب تعین فرد طویل اصالت العدم جاری میکنیم، گفتیم اصل نمیشه جاری کرد در دو طرف علم اجمالی. چرا؟ چون معارض دارد. شما اصالت عدم فرد طویل جاری نیست، چون این معارض است به اصالت عدم فرد حدوث فرد قصیر. دو طرف اصل اگه قابلیت جریان را دارد، لذا یا اصل جاری نیست یا اگر جاری باشد به تعارض هر دوش ساقط می شوند. پس در اینجا این که برحال نیست. پس چیزی که در اینجا وجود دارد اینه که درست است ما به تعین علم نداریم، که از اولم علم نداشتیم چون نمی دانستیم کدوم فرد است، اما قدر مشترکی که به یا به تعین زید محقق شده است یا به تعین امر یا به تعین قصیر یا به تعین طویل، این قدر مشترک را فقط تا این حد ما میدانیم و هیچ اشکالی هم ندارد که ما همین حد را بدانیم، زائد بر او که عبارت از تعینش هست ندانیم. خب چی نتیجه می شود؟ نتیجه این است که شما طبیعی را به ما و طبیعیون علم دارید، نه به حسه ها. حسه را علم ندارید، که ما اینکه فرد را هم علم نداریم. لذا اگر اینجا بگین آقا ما به حسه از اون طبیعی علم داریم، غلطه، چون وزان حسه زید از طبیعی در زید با طبیعی حسه از طبیعی در امر مثل تردد امر بین فردین است. یعنی همون گونه که فرد طویل و قصیر مردد بود، حسه مختصه به زید با حسه مختصه به امر اینم برای شما مردد است. یعنی از نظر تردید دائره تردید شما در خصوص فرد به ما و فردون نیست، علاوه بر فرد در حسه ای که در یکی از این دو ما میدانیم حسه ای از انسان یا در زید است یا در امر، کما اینکه ما میدانیم فردی که محقق است یا زید است یا امر. فرد مردد عبارت همین حرف فرد مردد را در حسه مترددن بیان کنید. لذا نگید آقا ما حسه از انسان میدانیم تحقق پیدا کرد. این حرف را اگر کسی گفت قابل قبول نیست در بحث فرد مردد، بلکه همون گونه که فرد مردد است حسه هم متردد است. چیزی که در اینجا برای ما معلوم است اون جهت اولا هست که عبارت بود از نفس قدر مشترک، یعنی اون به اصطلاح طبیعی انسان به عنوان قدر مشترک و جامع، که در این بحث طبیعی انسان پای حسه به میان نمیاد، کما که پای فردم به میان نمیاد. در اینجا ما میگیم آقا ما طبیعی انسان رو علم داشتیم. خب علم به حدوث داشتیم به این طبیعی ها، نگید آقا علم به خصوصیت و حسه، علم به فرد. علم به فرد بالخصوص نداشتیم، که ما اینکه علم به حسه خاصه هم نداریم. علم به قدر مشترک داشتیم، و حالا قدر مشترک یعنی جامع. جامع یا به فرد قصیر تحقق پیدا کرد یا به فرد طویل. پس در نتیجه هر کدوم باشد حدوث جامع برای ما می شود معلوم. پس علم به حدوث داریم، یقین به حدوث داریم. این رکن اول استصحاب. میاییم در مقام بقا و ظرف بقا که ظرف شک است. چرا شک میکنید؟ چون نمیدانیم اون جامع با تعین به اصطلاح این حسه طویل یا فرد طویل تحقق پیدا کرد یا متعین است به تعینات حسه فرد قصیر. این رو نمیدانیم. چون نمیدانیم قهرن میگیم اگر اون باشد که هست، اگر این باشد نیست یقینا، ولی چون نمیدانیم کدومه لذا نتیجه دادن شک میکنیم که باقی هست یا نه. اصالت العدم نیار اینها گفتیم معارض دارد. وقتی شک کردیم در بقا رکن دوم استصحاب درست شد نسبت به کلی ها. پس نسبت به کلی با این بیان جریان استصحاب، با این که ما ملتزمیم به این که تحقق کلی به فرد است و ملتزم بودن به این که تحقق کلی به فرد است موجب نمی شود که جریان استصحاب نسبت به کلی مخدوش بشود. با این بیان اون شبهه هم که شده بود حل شد، چون اون شبهه در صورتی هست که ما جامعی نداشته باشیم، ولی وقتی جامع هست قهرن نسبت به جامع یقینی به حدوث داریم و شک در بقا. حالا اگر اون جامع آثاری داشته باشد شرعن، اینجا استصحاب اون جامع و کلی بلا اشکال خواهد بود و اون آثارم مترتب می شود. خب این به حسب علم ما است. استصحاب هم مربوط به اونجایی است که ما شک در بقا داشته باشیم. استصحاب ربطی به این که در واقع چجوری باشد که ندارد. استصحاب نمیگه در واقع اگر شما شک در واقع شک نیست. شک و وهم و علم و ظن و امثال ذلک اینا در افق نفس ما هست. در واقع اصلا این حرفا نیست. در واقع هر چیزی متشخص است و واضح است که وجود داره اگر وجود دارد. یا در واقع هست شی یا نیست. امر واقع مردد نیست بین بود و نبود. این ما ایم که میگیم یا علم داریم به بود او یا علم نداریم به بود او. پس بنابراین معلومی تعین واقعی او غیر از تعین به حسب علم است، و اینی که مد نظر ماست در اینجا در باب استصحاب تعین به حسب علم ما هست، کاری به تعین واقعی نداریم. پس بنابراین قطع به زوال یک حسه غیر از قطع به زوال ذات حسه است که علم ما به او تعلق گرفته است. به حسب واقع اگر باشد، خب اینا جدا، امکان جدا شدن نیست که بگیم آقا به اصطلاح فرد از بین رفته باشد ولی حسه باقی مانده باشد. نه، اینجوری نیست. در واقع اگه فرد رفت حسه از اون فردم نیست، قهرن قدر مشترک از اون فردم دیگه معنا ندارد به حسب واقع. ولی به حسب علم چرا؟ به حسب علم ما ممکن است دائره علم ما به قول معروف قدش تا همینجا باشد که به قدر مشترک تعلق بگیرد، به زائد بر او اصلا تعلقی نگرفته است. جهل داریم، از اولم جهل داشتیم. خب پس بنابراین می توانیم تفکیک کنیم بین فرد و جامعه، و این که گفته است فرد و جامعه به یک وجود موجود است، این مربوط به وجود عینی خارجی است، نه مربوط به وجود علمی و ذهنی. در ذهن قابل تفکیک است، می شود علم به احد هما تعلق بگیرد بدون تعلق به اون دیگری. علم به جامع داریم ولی علم به حسه نداریم، علم به فرد نداریم. ولی در وجود خارجی نمی شود بگیم آقا جامع باشد فرد نباشد، یا بالعکس فرد باشد جامع نباشد. این در واقعه. ولی در علم ما می شود بگیم جامع باشد اما فرد به حسب علم ما، یعنی فرد برای ما معلوم نباشد. اگر تفکیک ممکن است، خب استصحاب در فرد مردد غیر معقول، در حسه متردد غیر معقول، اما در جامع امریست معقول بلا اشکال. پس توهم اول بی اساس شد با این بیان دقیقی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن. و منشأ اشکالی که این متوهم بر اساس او اشکال کرده است، خلط کرده است بین عالم ذهن و عالم واقع، و این عالم واقع برای او امری است و حکمی است و عالم ذهن امر دیگر، و اون تفکیک بین طبیعی و فرد را قائل گفت قابل انفکاک نیستند. چون قابل انفکاک نیستند، پس بنابراین یا مقطوع ارتفاع است یا مقطوع بقا. و حال این که این تفکیک به حسب وجود خارجی است، اما تفکیک به حسب وجود علمی به مکان من الامکان. پس منشأ توهم معلوم شد. این توهم بی اساس بودنش هم با این بیانی که عرض شد روشن شد. هذا تمام الکلام تا اینجا. و اما توهم دوم ان شاء الله بعد. صلی الله علی محمد و آله. Thank you.